تأثير نية شوالي جينيتيكي تشكري تأثير ديري بر.
سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید با توجه به وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان، این سازمان از اقدامات پاکستان برای اخراج مهاجران افغان عمیقا نگران است. هیدر بار معاون بخش زنان این سازمان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر هیچ کشور نباید افغانها به خصوص زنان و دختران افغان را به افغانستان اخراج کند، چون در آنجا به گفته وی به تبعیض جنسیتی روبرو و از حقوق اساسی خود محروم خواهند شد. خانم بار از حکومت پاکستان خواستار شد که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف سازد. گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. افغانستان به دلیل محدودیت‌های جدی بر رسانه‌ها و خبرنگاران در شاخص آزادی رسانه‌ها در سال 2025 در جایگاه 175 قرار گرفت. بر اساس این شاخص که از سوی سازمان خبرنگاران بدون سرحد RSF منتشر شد، افغانستان میان 180 کشور جایگاه 175 را به خود اختصاص داد که نماینده بدتر شدن مستمر وضعیت رسانه‌ها در این کشور است. ایران در این شاخص بعد از افغانستان در جایگاه 176 قرار گرفته است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در گزارش سالانه خود که روز جمعه منتشر کرد گفت که اکثریت خبرنگاران زن به دلیل تهدید و نگرانی وظایف خود را در افغانستان از دست دادند. کشورهای نروژ، استونیا، هلند، سویدن، فنلند، دنمارک، آیرلند، پرتغال، سوئیس و چک مقام‌های اول تا دهم شاخص آزادی مطبوعات در سال 2025 را به خود اختصاص دادند. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید مسکو آماده است که در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی داعش با حکومت طالبان همکاری کند. آقای کابلوف که در گذشته سفیر روسیه در افغانستان نیز بود و خبرگزاری دولتی ریا گفته که داعش دشمن مشترک کابل و مسکو است. وی افزود که روسیه از مبارزه حکومت طالبان علیه جناح خراسان گروه داعش ستایش میکند. آقای کابلوف بدون جزئیات بیشتر گفت که روسیه از راه‌های خاص با مقامات طالبان در این زمینه کمک و همکاری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در اظهارات سال گذشته خود افغانستان زیر حاکمیت طالبان را متحد روسیه در مبارزه علیه تروریسم خوانده بود. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی مسکو با داشتن روابط نزدیکتر با طالبان ماه گذشته نام این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کرد. زمیر کابلوف در این مصاحبه با خبرگزاری ریا گفته که مسکو و کابل تلاش دارند روابط خود را در عرصه‌های مختلف بهبود بخشند و روسیه به طالبان پیشنهاد کرده که سفیر خود را به مسکو بفرستند و منتظر پاسخ طالبان به این پیشنهاد است. پاکستان از کشورهای خلیج خواستار شد تا در زدودن تنشی که به دنبال حمله اخیر در کشمیر میان اسلام آباد و دهلی جدید به میان آمده همکاری کنند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می افزاید که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این مطلب را دیروز در ملاقات با سفیران سه کشور خلیج مطرح کرده است. گزارش می افزاید که آقای شریف در ملاقات های جداگانه با سفیران عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی درباره موضع‌گیری اسلام آباد در مورد حمله 22 می در منطقه پلگام کشمیر زیر تصرف هند معلومات داده است. در این حمله 26 تن اکثریت هندوان کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم می کند، اما اسلام آباد این اتهام را رد می کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه گذشته گفت که هند در نظر دارد در آینده نزدیک به پاکستان حمله کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در صحبت‌های تلفنی جی شنکر وزیر خارجه هند و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان را ترغیب کرد که تنش موجود میان دو کشور را از طریق مسالمت‌آمیز حل کنند. و وزارت خارجه آمریکا توافق آموزش دادن به پیلوت‌های طیاره‌های جنگی نو F-16 که از قبل به اوکراین داده شده‌اند و تهیه تجهیزات این طیاره‌ها را تایید کرد. اعلامیه روز جمعه وزارت خارجه آمریکا گفت که به کنگرس درباره این توافق به ارزش 310 میلیون دلار اطلاع داده شده است. اوکراین طیاره‌های نو F-16 را در اواسط سال 2024 از حکومت قبلی آمریکا به رهبری رئیس جمهور بایدن به دست آورد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اوایل سال جاری گفت که این تیارها را در اختیار دارد، ولی درباره تعداد آنها چیزی نگفت. وزارت خارجه آمریکا در حال از توافق آموزش دادن به پیلوت‌ها و تهیه تجهیزات این تیارها خبر می‌دهد که رئیس جمهور ترامپ از کمک‌های نظامی و مالی میلیاردها دلاری حکومت قبلی آمریکا به اوکراین به شدت انتقاد کرده است. پایان اخبار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساقه، اقسام ساقه، ساختمان ساقه، برگ و ساختمان برگ صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساقه قسمتی از نبات است که بعد از ریشه بالای زمین نمو می کند و دارای پندک ها برگ ها می باشد که پندک ها به دو نوع هستند، پندک های نمویی و پندک های جانبی، که ساقه وظیفه انتقال مواد و آب را به عهده دارد. بعد راجع به اقسام ساقه صحبت داشتیم که ساقه ها اقسام زیادی دارند که عبارتند از ساقه های راست مانند گندم، ساقه های خزنده مانند توت زمینی، ساقه های پیچان مانند اشقبچان و ساقه های زیرزمینی مانند کچالو می باشد. بعد راجع به ساختمان ساقه نباتات چوبی هم صحبت داشتیم که ساقه نباتات چوبی از سه قسمت ساخته شده: قسمت پوست، قسمت مغز و قسمت چوب. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که نباتات چطور بزرگ میشن و راجع به برگ هم توضیح دادیم که برگ عضو سبز رنگ نباتات میباشه و دارای کلوروفیل میباشه که کلوروفیل در عملی ترکیب زایی یک نقش خیلی مهمی را داره. بعد راجع به اشکال مختلف برگ ها صحبت کردیم که از لحاظ ساختمان خارجی از دو قسمت ساخته شده که قسمت تیغه و قسمت دنبرگ میباشد و از لحاظ ساختمان داخلی از اپیدرمیس، پالیساد، میزوفیل و سوماتا ساخته شده است. راجع به رگ بندی هم صحبت داشتیم که بدون رگ برگ دیده میشه، رگ برگ اصلی و رگ برگ فرعی، و دو نوع رگ بندی در رگ نباتات دیده میشود که رگ بندی موازی و رگ بندی جانمانند. راجع به برگ های ساده و مرکب هم صحبت های داشتیم که برگ ها از لحاظ تعداد تیغه به دو دسته تقسیم شدن: برگ های ساده و برگ های مرکب، که برگ های ساده که در یک تیغه واحد دنبرگشان وصل باشد برگ های ساده می باشد، و برگ های مرکب که چند تیغه به یک دنبرگ وصل باشند برگ مرکب گفته میشه، که مثال خوبش برگ های عکاسی و گلاب می باشد. خب شاگردان عزیز، یک مرور کوتاه داشتیم راجع به درس گذشته امروز. خب امروز میایم یک فصل جدید را تحت عنوان تکثر نباتات تخمدار آغاز میکنیم، که فصل گذشته راجع به نباتات تخمدار معلومات به دست آوردیم، ولی امروز میایم راجع به چگونگی فعالیت و عملیه تکثر نباتات تخمدار را به خوانش میگیریم، که صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 49-53 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی را شروع میکنیم. خب نباتات تخمدار میتونن در هر محیط رشد و تکثر کنند، که یکی از خاصیت های مهم و خوبی نباتات است، که به همین دلیل نباتات تخمدار از جمله نباتات عالی محسوب میشه، که این نباتات نه تنها برای انسان ها بلکه برای سایر موجودات دیگر خیلی مهم و بارزش است، چون که نباتات تخمدار منبع غذایی موجودات زنده است. و همچنان نباتات تخمدار دو نوع تکثر میکنند: یکی تکثر جنسی و یکی تکثر غیر جنسی. خب شاگردان عزیز، در قدم اول میاییم تکثر جنسی در نباتات را مطالعه میکنیم، که قبلا به خاطر خاص بودن نباتات تخمدار ما صحبت هایی داشتیم که یکی از خاصیت های دیگر این نباتات هم داشتن حجره های تکثری مذکر و مونث میباشد، که این نباتات امراه با همین حجره های تکثری مذکر و مونث تکثر یا رشد میکنه، که در نخست حجره های تکثری مذکر در نباتات به وسیله آب، باد و انواع حیوانات به نباتات دیگر انتقال میشه، که بعد پس از انتقال شدن به نبات دیگر با حجره تکثری مونث یکجا میشه و القا صورت میگیره، که بعد از القا زایگوت به وجود میآید، که زایگوت شاگردان عزیز داخل تخم می باشد، که بعد از اون نباتات تکثر می کنند. خب تکثر در نباتات زهرالبذر چی می باشد؟ در درس‌های گذشته ما گفتیم که نباتات زهرالبذر نباتاتی هستند که دانه یا تخم‌هایشان آشکار یا ظاهر باشد، که در هیچ نوع ساختار پوشیده نمی باشند. این نوع نباتات غوزه های مخروطی شکل را هم تولید می کنند، که به همین دلیل به نام مخروطیان هم مشهور هستند. خب شاگردان عزیز، بیاین بدانیم که این نوع نباتات تکثرشان چگونه صورت میگیره. در قدم اول گرده نباتات توسط باد پراگنده میشه و با غصه های بزرگ که این غصه ها ساختمان فلس های بزرگ و چوبی دارد منتقل میشه. گرده ای فلس ها حجرات تخمی میباشه. بعدا وقتی که تخمه با اسپرم یک جا شد القا صورت میگیره و بعد از القا زایگوت به وجود میاد و تخمه رشد میکنه و وقتی که تخمه رشد کرد تخم به وجود میاد که این تخم در فلس های چوبی نگهداری میشه و وقتی کمی تخم پخته شد فلس ها باز میشه و تخم ها به روی زمین میفته که اگر زمین مساعد باشه از هر تخم ما میتوانیم یک نبات جوان را نمو کنیم. خب تکثر نباتات زهر البذر در این گونه بود. حال میایم نباتات گلدار یا نباتات مخف البذر را میخوانیم که در فصل های گذشته ما راجع به نباتات مخف البذر تعریف کوتاهی داشتیم که نباتاتی که دانه هایشان در یک ساختار به نام میوه میباشه به نباتات مخف البذر یا هم نباتات گلدار هم گفته میشه، چون که این نباتات گلدار یا هم نباتات مخف البذر گل و میوه تولید میکنه که تخم های نباتات گلدار در یک ساختمان به نام تخمدان مخفی میباشه. خب شاگردان عزیز، قبلا گفتم که نباتات گلدار یا مخف البذر گل و میوه تولید میکنه که گل ساختمان از نباتات مخف البذر است که در آن نباتات عملی تکثر را انجام میده. گل دارای قسمت های مذکر و مونث میباشد که به قسمت مذکر گل گرده و به قسمت مونث گل تخمه گفته میشه. که خب میای مال با گل آشنا میشیم که گل قسمت کدام قسمت های ساختمان هایی دارد. با گل ما آشنا شدیم که قسمت یا ساختمان از نباتات است که در آنجا نباتات تکثر میکنند. خب این تکثر چگونه صورت میگیرد؟ شاگردان عزیز، در قدم نخست گرده توسط باد و حشرات منتقل میشه و بعد عملی تکثر صورت میگیره که با تخمه یک جا میشه القاه و بعد زایگوت صورت میگیره. بعد به این منوال نباتات گلدار تکثر میکنن. خب نباتات گلدار در هر محیط رشد کرده میتنه، به همین دلیل نسبت به نباتات دیگر تعدادشان در محیط خیلی زیاد میباشد. خب شاگردان عزیز، با گل آشنا شدیم که گل یکی از قسمت هایی است که در اونجا نباتات گلدار میتونن تکثر کنن. حال میاییم با ساختمان گل آشنا میشیم. هر گل از 4 قسمت تشکیل شده که عبارت از آلی تسکیر، گاسبرگ، آلی تانیس و گلبرگ میباشه که آلی تسکیر و تانیس موظفیشان تولید تخم و گاسبرگ و گلبرگ حفاظت ساختمان های گل و همچنان جذب حیواناتی که گردر انتقال میدن را به عهده دارن. که حال میاییم با هر ساختار و وظیفش به صورت تفصیلی آشنا میشیم. گاسبرگ، خب قبلا گفتیم که گاسبرگ وظیفه حفاظت و جذب حیوانات را به عهده داره. خب گاسبرگ قسمت خارجی گل میباشه که گاسبرگ لایه محافظتی گل است که گل را از حشرات مضر و خشک شدن محافظت میکنه و گاسبرگ ها زیادترشان رنگ سبز داره ولی بعضشان رنگ های مختلف را هم میداشته باشند. خب شاگردان عزیز، گفتیم که گاسبرگ و گلبرگ وظیفه محافظت گل و برگ را دارن. خب یکی از ساختارهای خیلی مهم گل بعد از گاسبرگ گلبرگ میباشه که گلبرگ این ساختار یک نوع بوی خاص و زیبا داره و رنگ های خیلی زیبا داره که همه این خاصیت ها باعث جذب حیوانات گردافشان میشه و ما میفهمیم که توسط امی حیوانات گردافشان ما گل میتواند که تکثر کند یا نباتات گلدار میتوانند که تکثر کنند. خب بعد از او ساختار دیگر به نام آلی تسکیر میباشه که از دو ساختار تشکیل یافته است که یکی میله و دیگر فلمنت میباشد که میله کیسه گرده را به تالاموس وصل میکنه که تالاموس قسمت پنشده قاعده گل میباشه که در آنجا گرده پخته میشه و کیسه گرده میکفه و گرده تمامشان آزاد میشوند. خب آلی تسکیر آشنا شدیم. ساختار بعدی آلی تانیس را واضح میکنیم که در آلی تانیس تخمه تولید میشه. ما گفتیم که آلی تسکیر گرده تولید میکنه، همین قسم آلی تانیس تخمه تولید میکنه. وقتی که کیسه گرده در تالاموس ما گفتیم که میکفه و تمام گرده آزاد میشه، بعدا توسط باد یا حشرات یا هر دلیل دیگه این گرده در بالای استگما قرار میگیره و استگما یک ساختار چسبناک گل میباشه که بعد از اینکه گرده در استگما قرار گرفت امی گرده وارد یک تیوب میشه که در آخر وارد گردنه میشه. خب شاگردان عزیز، این ساختار استال یا گردنه چی میباشه؟ گردنه یا استایل یک ساختمان تیوب شکل است که تخمدان و استگما را وصل میکنه و بعد از اینکه گرده از تیوب و گردنه بگذره به تخمدان میرسه و در آنجا القا و زایگوت صورت میگیره و بعد از اون میباشد که یک نبات تکثر میکند که میوه به وجود میآید، گل جدید به وجود میآید که نباتات گلدار به همین منوال میتوانند که تکثر نمایند. خب شاگردان عزیز، در جلسه امروزی ما فصل ششم را آغاز کردیم که راجع به تکثر نباتات تخمدار بود که ما گفتیم نباتات تخمدار از جمله نباتات عالی محسوب میشن به این دلیل چون که در هر نوع محیط میتونن که رشد کنند. و تکثر جنسی در نباتات را هم خواندیم. ما قبلا گفتیم که تکثر به دو نوع میباشه، تکثر جنسی و تکثر غیر جنسی، که اول با راجع تکثر جنسی ما توضیحات دادیم که بطاط تخمدار دارای حجرهای جنسی مونث و مذکر می باشد که اصل همه حجرهای جنسی مذکر و مونث یا می تانند که تکثر کنند که وقتی که با وسیله باد یا آب حجره تکثری مونث با مذکر یک جای شده و بعد از تخم القا می شود و زایگوت به وجود می آید که ما گفتیم زایگوت در داخل تخم یک نوع ساختارها می باشد. بعد راجع تکثر نباتات زهر البذر هم صحبت های داشتیم که ما گفتیم به نباتات زهر البذر مخلوط جان هم گفتم میشه به خاطر از که